صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به مناسبت پخش مستند شرقی غمگین از رادیو فردا با سازندگان این مستند سه قسمتی صحبت کردیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
هفته گذشته مستند شرقی غمگین درباره قتل فریدون فرخزاد، شومن، شاعر و نویسنده شناخته شده ایرانی، در سه قسمت از رادیو فردا پخش شد.
هرگز جوان مکن در وطن تنها هستی،
مستندی که با مروری بر فعالیت‌ها و دیدگاه‌های آقای فرخزاد در سال‌های بعد انقلاب جزئیات تازه‌ای از قتل او ارائه می‌کند. درباره این مستند با شهریار سیامی کارگردان و هومن عسگری گزارشگر و محقق این مستند که به طور مشترک تهیه کنندگی آن را هم بر عهده داشتند گفتگو کردم و نخست از هومن درباره ایده ساخت فیلمی درباره فریدون فرخزاد پرسیدم.
از 19 سالگرد قتل فریدون فرخزاد آغاز شد بابک، که اون موقع من به دلیل جذابیتی که این کاراکتر برای من داشت و اینکه همیشه حتی در ایران هم تا جایی که ممکن بود در اون شرایط دنبال می‌کردم کارهای فریدون فرخزاد رو، و خب با اون فقر منابعی که ما در اونجا داشتیم از هر به هر ترتیبی تلاش می‌کردم که در مورد او اطلاعاتی به دست بیارم، تک تک این منابع رو جمع کنم. در همون 19 سالگرد قتلش این کلید خورد، یعنی من با چندین نفر صحبت کردم. اون زمان پوران فرخزاد زنده بود، مهرداد فرخزاد زنده بود و با اونها صحبت کردم، یکی دو بار باهاشون مصاحبه کردم و در نهایت نتیجهش یک کار حدود 20 دقیقه‌ای رادیویی بود که فکر می‌کنم الان یه چیزی حدود 7 دقیقه از این کار بر روی یوتیوب وجود داره. از اونجا شروع شد دیگه بابک، و من همینطور با علاقه شخصی این رو ادامه دادم و ذره ذره جمع می‌کردم تا اینکه به جایی رسید که متوجه شدیم که کسانی که در این ارتباط اطلاعاتی داشتن یا از نزدیک شاهد ماجرا بودند، اینها به دلیل کهولت سن یا گذر زمان یا بیماری در شرایطی دارن قرار میگیرن که کم کم به نظر میرسید که دسترسی به اینها از بین خواهد رفت. برای همین به این فکر افتادم که سریعتر یک کاری در این باره انجام بدیم. خوشبختانه اون موقع یک اجماعی در مجموعه رادیو فردا پیدا شد و شانس بزرگی که من داشتم این بود که شهریار به ما پیوسته بود و کسی بود که شاید بهتر از شهریار گزینه‌ای نبود که این کار رو دست بگیره و انجام بده و پذیرفت که کارگردانی این کار رو انجام بده و می‌بینیم که چه کاری کار کارستانی کرد در نهایت.
درباره فرخزاد شهریار مستندهای مختلفی ساخته شده. اصلا شخصیتی است که کنجکاوی‌ها درباره‌اش هرچه هم می‌گذره بیشتر میشه. وقتی که قرار شد در کارگردانی کار مسئولیت به عهده داشته باشی، چه فکری داشتی که این مستند شبیه مستندهای دیگر نشه؟
وقتی هومن این پروژه رو، این ایده رو پیشنهاد کرد، در حقیقت همه چی از این شروع شد که هومن گفت من میتونم به دفترچه خاطراتش که پس از قتل از خونه خارج شده دسترسی دارم و میتونم اونو براتون بیارم و اونو ببینین. ما فکر کردیم که خب در مورد خود آقای فرخزاد کتاب نوشته شده، فیلم ساخته شده، چندین تا یکی دو، حتی همون موقع فکر میکنم اگر اشتباه که همون موقع آقای توزیع شروع کرده بود این نمایشنامه‌ای که خیلی هم نمایش داده شده استقبال شده شروع کرده بود و نمایش میداد در مورد آقای فریدون فرخزاد. گفتیم که ما چی کار کنیم که بتونیم یک چیز جدیدی ایجاد کنیم. گفتیم بیایم تمرکز اصلی رو بذاریم روی ماجرای قتل، یعنی بگیم که این پرونده قتل چی بوده، چرا و چه ماجراهایی دربارش بوده. و هیچ وقت فکر نمی کردیم با یک اقیانوس عظیمی روبرو بشیم که بخشی از اون رو ما بتونیم اصلا دسترسی پیدا کنیم، برای اینکه بسیار میبینیم که پرونده چقدر پیچیده است و ماجرا داره. اونجا بود که من تصمیم گرفتم باید ما صرفا یک مستند تحقیقاتی به اصطلاح investigation documentary کار کنیم.
انتخاب افراد برای حضور در مستند چگونه بود؟
زمانی که ما داشتیم تصمیم می‌گرفتیم که با چه کسانی گفتگو بکنیم، یک فهرستی آماده کردیم از کسانی که فکر می‌کردیم در این باره اطلاعاتی دارن. خب همینطور که جلو می‌رفتیم و با آدم‌های جدیدی آشنا می‌شدیم یا با آدم‌هایی که در فهرست ما بودن گفتگو می‌کردیم که بعضی از اونها راضی نبودن، بعضیا بعد از گفتگوهای فراوان راضی شدن که در این پروژه شرکت بکنن، آدم‌های جدیدی رو پیدا می‌کردیم. مثلا همین آقای ویلهلم دیتل، کارشناس اطلاعات و امنیت آلمان و روزنامه‌نگاری که کارهاش معروف است در زمینه اینوستیگیتیو جورنالیسم یا روزنامه‌نگاری تحقیقی، این آدم رو ما در میانه کار پیدا کردیم از طریق یکی از مصاحبه شونده ها و خب از این اتفاق چند بار پیش آمد. اما اون چه که ما در اون فهرست بهش رسیده بودیم یک سری از اسامی بود که در دفتر خاطرات خود فریدون نوشته شده بود. یعنی مثلا در اونجا نوشته شده بود که با این اشخاص دیداری داشته یا اسم از اونها برده بود. بر اون مبنا بود که ما فهرست مصاحبه شونده ها رو، فهرست اولیه رو آماده کردیم.
موضوع تغییر اعتقادات سیاسی فریدون فرخزاد در طول عمرش همواره بحث انگیز بوده. در واکنش‌ها به مستند هم موضوع پرداختن به این تغییرات مطرح بود و برخی میگفتن که میشد شاید بیشتر بهش پرداخت در مستند.
خب به نظر میرسه که در چند برهه فریدون فرخزاد دیدگاه سیاسی خودش رو بازبینی میکنه. در دوران خیلی جوانی گرایش‌های متمایل به چپ داشته. زمانی که میاد به ایران، خب کمابیش این گرایش‌ها رو داشته. در برخی از صحبت‌هاش یک کنایه‌های سیاسی هم می‌بینیم و زمانی که انقلاب سال 1357 اتفاق می‌افته، برای مدت کوتاهی به ظاهر مطمئن نبوده که کدام سو بایسته، اما خیلی زود به فعالیت‌های زیرزمینی رو میاره و بعدم که از ایران میاد بیرون که خب موازش مشخصه. اما اون چیزی که من متوجه شدم در واقع تغییر منش سیاسی فریدون بیشتر تاکتیکی بوده، به دلیل اینکه در بخشی از زندگیش، در برهه‌ای از زندگیش با همونطور که میدونیم با سفارت جمهوری اسلامی وارد گفتگو میشه و در برخی از جاها همونطور که در مستند هم دیدیم مثلا میگه که از آیت الله خمینی دیگه انتقاد نمی کنیم. به نظر میرسه که به برخی از اصلاحات در کشور امید بسته یا فکر میکنه که در اصلاحات در درون کشور باید اتفاق بیفته و از اون طریق است که تغییر در جامعه ایران شکل میگیره. بعد در نهایت که به روزهای آخر و ماهای آخر میرسیم که در کنسرت کانادا کاملا مشخصه، دوباره برمیگرده به آن چیزی که قبلا اعلام میکرده. به نظر من فریدون تغییر مواضعش در سالهای آخر فقط تاکتیکی بوده و هیچ وقت و هیچگاه از باور اصلی خودش که گرایش به مشروط خواهی و سلطنت طلبی بوده دست بر نداشته. در تصاویری که از خونه فریدون بعد از قتل میبینیم همچنان عکس محمد رضا شاه اولین عکسی است که بر روی تاخچه قرار داره. عکس رضا شاه رو اونجا میبینیم در کنار عکس فروغ.
من فکر میکنم اتفاقا عقاید سیاسی فریدون فرخزاد و تغییراتی که در این عقاید به وجود میاد براش در فیلم وجود داره، منتها در لایه‌های زیرین فیلم هست و من تراش کردم که این موضوع بولد و گلدرش نشه و توجه رو از محور اصلی یعنی قتل فریدون فرخزاد به اون سمت جلب نکنه. در مصاحبه‌ای که با شاهزاده رضا پهلوی داریم اتفاقا اشاره می‌کنه که فریدون فرخزاد در گذشته چپگرا بوده، زمانی که بیشتر روشنفکرای ایرانی گرایشات چپی داشتن، روی مارکس کار کرده. بعد در دوران انقلاب ظاهرا به گفته بعضی از دوستانش که جای بحث و مجادله هم هست، با انقلابیون همدردی میکنه، بعد تندرویا رو میبینه، از ایران خارج میشه، پادشاهی خواه میشه، با تمام گروه های سیاسی گفتگو میکنه برای براندازی. بعد از اون ناامید میشه از این موضوع و میره به لس آنجلس. بعد از اینکه برمیگرده با دوران سازندگی، وقتی آقای رفسنجانی روی قدرت میاد، بعد از جنگ با دوران سازندگی روبرو میشه و در اون موقع فکر کنم زودتر از تمام ایران اینها اصلاح طلب میشه و فکر میکنه با تغییرات میشه خیلی چیزها رو درست کرد. بعد یکم که جلوتر میره میبینه که تمام این تغییرات و اصلاحاتی که مدعیش هستن به نظر شعاری میرسه و هیچ امیدی نمیشه بهش بس. دوباره رادیکال میشه و به همون عقاید براندازی خودش برمیگرده که در کنسرت کانادا شما میبینید چطور حمله میکنه. اونقدر رادیکال میشه که شاید از روز اولم رادیکال تر میشه و حتی اینجا میدونه که چقدر خطرناک این عقاید رادیکال و بیان اینها، ولی به نظر میرسه به یک خودکشی سیاسی دست میزنه، برای اینکه میره راهی دیگه نیست به جز براندازی. یک چیزی شبیه اون روالی که در جامعه ایرانی میبینیم و فریدون فرخزاد یک قدم جلوتر طی میکنه.
شهریار، یکی از نکته‌هایی که در واکنش‌ها دیده میشه اینه که شخصیت خود آقای فرخزاد کاملاً شبیه شخصیت دراماتیک آثار نمایشی شده، به یک نسبت قابل توجهی و در واقع مخاطب با یک شخصیت به شدت خاکستری مواجه میشه که در کارهای مستندی که درباره افراد واقعی هست رسیدن بهش خیلی سخته.
خیلی خوشحالم که این حس و این پیام و مردم گرفتن، این برداشت رو گرفتن، برای اینکه من وقتی راشها رو هم اینکه دفترچه خاطرات رو میخوندیم و بررسی میکنیم، هم اینکه راشهای زیادی رو که به دست آورده بودن نگاه میکردم و با افراد مختلف صحبت میکردیم، کم کم من حس کردم چقدر این شخصیت واقعی بوده، واقعی به این جهت که خاکستری بوده. یعنی ببینید یه شخصیتی که خیلی حس میکنی مثل خودته، دقیقا حس میکنی که اون بالا پایین زندگی تو داره، حس میکنی که چقدر اون فضایی رو تجربه کرده که تو مثلا تجربه کردی یا میکنی، یا میبینی که این آدم واقعا نزدیک باهات. با اینکه خب میتونم بگم که من هیچ وقت اون حس یک سلبریتیو که از اوج به فرود بیاد و نداشتم، طبیعتاً اون حس خیلی استثنائیه، ولی به عنوان انسان، یک انسان که یک انسان دیگر رو داره مطالعه میکنه، میگم این چقدر این واقعیه، چقدر مثل خودته، چقدر مثل هممونه. و این شخصیت خاکستریشو من اونجا دیدم و اولین بار تونستم باهاش این ارتباط عجیبو برقرار کنم و گفتم اینو من باید حتما برای بیننده نشون بدم و همه ببینن که به هر حال هممون مثل همین، حالا هر چی در هر جا قرار گرفتیم، در بالا قرار گرفتیم، پایین قرار گرفتیم، ولی هممون مثل همین و این پیام انسانی حداقل اینو بتونن مردم بگیرن.
خب در طول مستند کاملا مشخصه که یک جایی پرسش‌های بی‌پاسخی باقی میمونه و در واقع مخاطب به هر دلیلی نمیتونه به یک پرسش‌ها برسه. آیا ما الان تو این لحظه که هستیم برای برخی از این پرسش‌ها پاسخ داریم و به دلایل حقوقی نتونستیم در مستند بیش از این جلو بریم، یا اینکه همچنان تحقیقاتمون ناکافیه و میشه مثلا حد زد که قسمت‌های دیگری برای مستند ممکنه که در ادامه این تحقیقات پیش بیاد که بخوایم بسازیم؟
زمانی که یک دادگاهی اینو قطعا نگفته که متهم و قاتل کی هست، ما مطلقا نمیتونیم بگیم، حتی اگر تمام مدارکم داشته باشیم. این اول. دوم هم این که این پرونده همچنان بازه و بله خیلی چیزا هست که هنوز ما نمیدونیم و باید به مرور زمان به دست بیاد و امیدوارم اون دادگاه یک روزی تشکیل بشه.
و من این نکته رو اضافه میکنم به گفته های صحیح شهریار که خب یه سری اطلاعاتی هست که ما به دست آوردیم، ولی همونطور که در مستند هم گفتیم در یک بخشی، اینها به دلایل قانونی امکان انتشار نداشت. اسامی وجود داره که خب ما به دست آوردیم در جریان این تحقیقات، اما همونطور که شهریار گفت به دلیل اینکه در دادگاه قانونی اینها مطرح نشده و از طرف مراجع قانونی اینها تأیید نشده، برای رادیو فردا امکان انتشار اونها وجود نداشت.
و میرسیم به بخش موسیقی و گرافیک. به خصوص در بخش موسیقی کار درخشان باربد بیات به چشم همه اومده و تو واکنش ها بهش اشاره میشه. چرا اصلا باربد بیات رو انتخاب کردین و روند کار با او چگونه بود؟
درباره موسیقی بابک، من از یه جایی متوجه شدم که اگر که ما موسیقی رو به کار اضافه کنیم، خیلی بهتر و عمیق‌تر میتونیم این ماجرا رو، داستان فریدون رو روایت بکنیم. برای همین با شهریار صحبت کردم و با یکی دو نفر از کسانی که داخل کشور بودن، نامهای شناخته شده‌ای هستند، با اینها یا مستقیم یا با واسطه صحبت کردم، پیام فرستادم، ولی خب هر بار با پاسخ منفی مواجه شدیم و اینها به دلایل مشخص حاضر نبودن که همکاری بکنن، حتی با وجود اینکه ما حاضر بودیم که نامشون پنهان بمونه، تا اینکه متوجه شدیم که به قول معروف یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. باربد بیات در همین جایی که ما زندگی میکنیم، یعنی در جمهوری چک ساکن هست، فعالیت میکنه، بسیار بسیار هنرمند خوبیه، خوش‌ذوق، همراه، همکار، و فریدون فرخزاد رو هم به خوبی میشناخت، یعنی با فریدون و فروغ یک انسی داشت و با دنیای اونها آشنا بود. اینه که وقتی که باش صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که یک اشاره‌ای داشته باشیم به اون نوت اصلی یا اون نوتی که در شرقی غمگین تکرار میشه. برای همین اگر شما توجه کرده باشید، در جای جای این موسیقی که باربد کار کرده، یک یادآوری هست از اون نوت اصلی شرقی غمگین.
همکارمون شبنم میری خیلی خوب با این پروژه تونست ارتباط برقرار کنه. البته ما این رافکات کار رو اول بهش نشون دادیم و بسیار تحت تاثیر قرار گرفت. بعد خیلی ایده های جالبی داد. مثلا اومد این دفترچه رو من دادم، گرفت دستش، صفحه اولش رو دید، گفت من تمام کارا رو با بک‌گراند و به اصطلاح حالا فنیش بگم تکسچر یا بافت این صفحه اول که روش نوشته مثلا من از تنهایی مردم، دور از وطن در تنهایی مردم، اینو میذارم بک‌گراند همه کارا. و اگر دقت کنی این رنگ و این بک‌گراند تو همه جا تکرار شده، روی مدارک خیلی رسمی این رنگ و این بک‌گراند تکرار شده. و اینها ایده های خیلی جالبی بود که شبنم داد و خیلی تو کار تاثیر گذاشت و من فکر کنم یه بخش عظیمی از این که مردم میتونن ارتباط برقرار کنن و اون مدارک زیاد دادگاه ها و پلیس و چیزهای دیگر رو ببینن و از خسته نشن، این گرافیک زیبا و پر از ایده است.
بابک، من در ادامه این رو هم اضافه بکنم که باید از کار شاهرخ حیدری همینجا یاد بکنیم که اون پورتری زیبا رو از فریدون کشید. ما 4 جا درخواست کرده بودیم که به ما اتود بدن از پورتری فریدون و در نهایت این پورتری شاهرخ تایید شد که خیلی خوب به نظر ما تونسته بود اون حس رو منتقل بکنه. و همچنین اون لوگوی زیبایی که با خط شکسته فارسی نام شرقی غمگین رو به اون شکل زیبا ارائه داده بود که اون هم کار یک هنرمند عزیزی هست در ایران که متاسفانه نمیتونیم به نامش اشاره بکنیم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.